خاطرت آید که آن شب از جنگل ها گذشتی، بر تن سرد درخت ها یادگاری نوشتی، با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد، نفرین به دست سر نوشت تو را از من جدا کرد. بی تو بر روی لبانم روز پجمار نگشته، بی تو از این زندگانی غم غم آزار نگشته، بی تو ای دنیای شادی دلم در دلم را شکستی، خاطراتم را به یاد هر جا بی من نشستی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای پرداختن به فرهنگ و جامعه و علم و ادب. با سپاس از شما که تا این ساعت ما را همراهی کرده اید و از حمید فاطمی که تا اینجا با شما بود، در ساعت سوم امروز من نازی عظیما با شما همراه می شوم و امیدوارم که تا ساعتی دیگر همچنان با ما بمانید. اما امروز برای شما چه داریم؟ برنامه های ساعت سوم امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم که گفتگویی است درباره شعر امروز ایران میان ایرج گرگین و زنده یاد نادر نادرپور. سپس با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس به سراغ برنامه جامعه جوانان و آموزش می‌رویم. پس از آن در برنامه دانستنی‌های پزشکی به سخنان دکتر منصور مصلحی گوش می‌دهیم، برنامه‌ای که شنیدن آن برای سلامت جسممان لازم است. و سرانجام با شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان به پایان برنامه‌های امروز می‌رسیم. با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. امروز همزمان با اولین سالگرد درگذشت فریدون مشیری، شاعر برجسته معاصر است. از همین رو و به همین مناسبت برنامه امروز پا به پای شعر از دیروز تا امروز را به گفتگوی ایرج گرگین با زنده یاد نادر نادرپور درباره شعر فریدون مشیری اختصاص دادیم. زنده یاد نادرپور از شعر فریدون مشیری و دلایل محبوبیت گسترده شعر او سخن می‌گوید.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور.
باید که بگویم که فریدون مشیری به دلایل مختلف از شاعران موفق این روزگاره و از کسانی است که شهرتی شاید بیش از همگنان پیدا کرده، لااقل بعضی از همگنان. دلیلش این است که فریدون مشیری از آغاز کوشیده است که زبانی تا حد ممکن ساده انتخاب بکنه و در این سادگی توفیق داشته. البته بایستی بگویم که در آغاز این سادگی، همچنان که الان در مورد پاسخ اون سوال شما عرض کردم، با اندکی عدم تسلط توأم بوده و حالی که سادگی امروزی شعر او تسلط او رو در شعر فارسی و اصولا در کلام میرسونه. معهازا او از زمره کسانی نیست که برای مهم جلوه دادن کارهای خودش به سوی پیچیدگی گرایش پیدا بکنه، اما در فریدون مشیری از آغاز این تمایل هم وجود داشته که مسائلی که مطرح میکنه مسائلی تا حد ممکن همگانی باشه. به عبارت ساده تر او شاعر پیچیدگی های درونی یا ویژگی های خاص شاعرانه نیست. شما کمتر در شعر مشیری به قطعه ای برمیخورید که در اون یک حال یا وضع خاصی رو که از آن خودش بوده و احتمالاً دیگران هرگز با چنین حالی شریک نبودند بیان کرده باشه. به همین دلیل است که شعر مشیری در واقع تبیین و تشریح حالات عمومیه. اغلب آنچه که او میگوید حالاتی است که همه اشخاص کمابیش در مراحل مختلف حس میکنند، منتها مشیری این حالات رو علاوه بر حساسیتی که داره و حس خوبی که برای درک و دریافتش داره به زبانی ساده هم بیان میکنه و علت اصلی توفیق او همین سادگی یا بگیم بی پیرایگی بیان از یک سو و عمومی بودن اندیشه هاش از سوی دیگره و به همین دلیل است که در نزد بعضی از ناقدان او رو به نوعی پوپولیزم یعنی دنبال روی از تمایل عوام متهم می کنند. گمان من این است که چنین چیزی نیست. فریدون مشیری صادقانه همون چیزی رو که حس می کنه می گوید. یعنی او هیچ تعمدی نداره که برای خاطر مردم به صورتی که اون ناقدان میگوین، یعنی برای خاطر عوام شعر بگه. او شعر خودش رو میگه، منتها ذهن او ذهنی است که حالات رو چنان که گفتم اونقدر دور از همگان حس نمیکنه یا در نمییابه. حالات او جزء حالاتی است که همه به طور کلی شاید بگیم که نمونه بشری حس میکنه، و حالی که شاعر امروز به خصوص به کسی گفته میشه که حالاتی خاص خودش داشته باشه و این حالاتش مشترک با دیگران یعنی به خصوص با مردم معمولی نباشه. البته فریدون مشیری به این معنی شاعر امروز نیست، ولی شاعر امروز به معنی وسعتی که در مفاهیمش داره هست. بنابراین نظرگاه درباره فریدون مشیری به گمان من از آغاز باید این باشه که او شاعری است که وقتی از خودش حرف میزنه در واقع خودش رو از دیگران جدا نمیبینه، به همین دلیل کوششی برای اینکه حرف دیگران رو نقل بکنه نمیکنه. حرف خودش رو میگه، ولی این حرف خودش اونقدر نزدیکه به دیگران که گویی حرف دیگرانه. و دوم اینکه هیچ کوششی هم برای مهم یا پیچیده جلوه دادن اون چه که میخواد بگه نمی کنه. با همه اینها بایستی گفت که مشیری زوایای پنهان در دالود و گاهی دست نخورده ضمیر انسان امروزی رو آنچنان که باید نمیشناسه، یا اگر که میشناسه رغبتی به بیانش نداره و شعر او شعری نیست که خواص رو و به خصوص اون گروه از خواص رو که به حالات یا اندیشه های دور دست و پیچیده و احتمالاً منزوی و کشف شدنی نیاز دارند یا دلبسته اند اقناع بکنه. نکته دیگری که درباره شعر مشیری بایستی گفت این است که فریدون مشیری از کسانی است که معمولا مشهور شده به نپذیرفتن تعهد و گاهی اوقات که در این امر کوشیده یا بهتر بگیم دیگران کوشیدند که او رو وارد بکنند، شعری عرضه کرده که به گمان من ارزش شعرهای دیگرش رو نداره. یعنی مشیری گاهی سعی کرده یا همچنان که گفتم القاء دیگران رو پذیرفته که اشعاری از آن گونه اجتماعی که روزگاری بسیار مد بود بسراید، ولی در این اشعار چنان که باید موفق نیست. و حال این که بسیاری از شعرهایی که مشیری گفته و حالت حدیث نفس داره به همون علتی که قبلا اشاره کردم، یعنی نزدیکی طبیعی ذهن او به همگان، بیشتر اجتماعی است تا این اشعاری که کوشیده تا اجتماعی باشه. بنابراین فریدون مشیری رو به گمان من بایستی شاعری موفق دونست که در اشعار شخصی خودش بیشتر اجتماعیه تا اشعاری که به قصد و به عمد اجتماعی سروده، و اصولا از جهت بیان شاعری است که سیر طبیعی به طرف سادگی کرده و مضامینش هم در طول سالیان تغییر فراوان نپذیرفته، در این حال که مثل زهری در یک جا هم نمونده. یعنی بایستی گفت که مشیری مثل آب زلال نچندان فراخ ولی همیشه جاری، عکس همه چیز رو در همه حالات در خودش و شعرش منعکس کرده. برای اینکه نمونه ای از کارهای او ارائه داده باشم، بخشی از یک شعرش رو میخونم. با شاخه های نرگس، شمع و چراغ و آینه، تنگ و بلور و ماهی، نوروز را به خانه خاموش میبرم. هرچند رنگین کمان لبخند در آستان خانه نباشد، هرچند در طلوع بهاران در شهر یک ترانه نباشد. شمع و چراغ و آینه و گل انگیزه های شادند، یا خود به قول حافظ مجموعه مراد. اما در این حصار بلورین یک ماهی هراسان زندانی است. هرچند آب پاکش مانند اشک چشم، هرچند در بلورش آوازهای آینه پروازهای نور. این ماهی هراسان در جستجوی روزنه ای تنگ تنگ را با آن نگاه های پریشان پیوسته دور می زند و دور می زند، اما دریچه ای به رهایی پیدا نمی کند.
شعر و ادب به سراغ مسائل ملموس‌تر می‌رویم، به سراغ جامعه و جوانان و آموزش آنان، چرا که جوانان امروز سازندگان جامعه فردایند و آموزش آنان سهمی بزرگ در تربیت این معماران فردا دارد. در برنامه‌ای با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، که ضمن گفتار و گفتگویی با او از لزوم مشارکت دانش آموزان در مدارس و نیز از مسائل روز جوانان آموزش آگاه می شویم.
جوانان، جامعه و آموزش.
در گفتار هفته گذشته به مسئله مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به کلاس و مدرسه اشاره کردیم. چند سالی است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش از ضرورت مشارکت دانش آموزان و معلمان در مدرسه سخن می‌گویند و و وزیر جدید هم در فرصت‌های مختلف از جمله در پیامی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید فرستاد بر مشارکت دانش آموزان و معلمان تاکید کرد و از آموزش و پرورش به عنوان نهادی مشارکت جو سخن به میان آورد. در گفتار گذشته مسئله مشارکت دانش آموزان را از بعد اجتماعی بررسی کردیم و موانع ذهنی و فرهنگی که بر سر راه دخالت فعال دانش آموزان در زندگی مدرسه وجود دارد را برشمردیم. با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش در صدد گسترش دامنه مشارکت دانش آموزان در مدرسه است، اما تا سال گذشته در عمل گام‌های عملی ناچیزی برداشته شده بود. هفته گذشته انتخابات شوراها در بیش از 30,000 مدرسه راهنمایی و دبیرستان صورت گرفت و قرار است این شوراها در اداره امور مدرسه با دیگر نهادها همکاری کنند. دو هفته پیش هم در تهران نخستین مجلس دانش آموزی با شرکت 290 نماینده از سراسر ایران به مدت 3 روز تشکیل شد. این ابتکارها بی تردید گامهای مثبتی در جهت گسترش مشارکت دانش آموزان به شمار می روند. اما اگر وزیر جدید نتواند عوامل منفی و سیاستهای مخرب گذشته را به طور جدی تغییر دهد، مشارکت با توجه به حضور فعال دولت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی به امری سوری و خالی از محتوا تبدیل خواهد شد. در 2 دهه گذشته اجرای سیاست‌های پلیسی و امنیتی و نظامی در مدارس و تبدیل واحدهای آموزشی به مراکز تبلیغاتی سیاسی ایدئولوژیک در عمل بین دانش آموزان و مسئولان دیوار بلند بی‌اعتمادی را برپا کرده است. از سوی دیگر عدم درک جوانان و دنیا و فرهنگ و نیازهای آنان از سوی نهادهای رسمی امکان هر نوع گفتگو و رابطه فعال و سازنده با نسل جدید را از میان برداشته است. در چنین فضا و زمینه‌ای عملی کردن امر مشارکت نیازمند انجام تحولات اساسی در زمینه فرهنگ و شیوه اداره مدارس است. اما مشارکت را تنها نباید از زاویه اجتماعی و اهمیتی که در روند جامعه پذیری جوانان دارد مورد توجه قرار داد. دخالت و حضور فعال دانش آموزان به روندهای یادگیری و تعلیم و تربیت نیز کارایی بیشتری می بخشد. نحوه مشارکت دانش آموز در کلاس درس همچنین نقش مهمی در شکل گیری هویت فردی و رابطه دانش آموز با دانستنی ها ایفا می کند. مسئله مشارکت دانش آموز و نقش فعال او در فرایند یادگیری دانستنی ها یکی از بحث‌های مرکزی را در پژوهش‌های تربیتی و آموزشی 2-3 قرن اخیر تشکیل می‌دهد. در روش‌های سنتی آموزشی بیشتر بر روابط یک جانبه و آمرانه معلم و دانش آموز و انتقال یک سویه مجموعی از دانستنی‌ها از معلم به شاگرد تکیه می‌شود و از برکردن مطالب درسی و امتحان دادن و ارزشیابی شیوه اصلی کار را تشکیل می‌دهد. ژان ژاک روسو فیلسوف معروف فرانسوی که بنیانگذار تعلیم و تربیت جدید به شمار می رود، اولین کسی است که به نقد همه جانبه روش‌های تربیتی غیر مشارکتی فرهنگ سنتی آموزش روی آورد. روسو با طرح آنچه خود به آن پداگوژی یا تعلیم و تربیت منفی نام نهاد، مسئله آزادی دانش آموز در برابر مدرسه و مطالب درسی را به صورتی روشن به میان کشید. او در انتقاد به روش‌های سنتی متداول و جا افتاده در آموزش که به صورت اثباتی عمل می‌کردند، راه نفی را در پیش گرفت. به باور روسو، وظیفه تعلیم و تربیت نه انتقال مشتی احکام خشک و مطالب جامد، بلکه تربیت انسانهای آزاد و خلاق و پرورش توانایی اندیشیدن و فهمیدن است. به این ترتیب برای مثال تربیت اخلاقی از نظر روسو نه آموختن اخلاق که فراهم آوردن زمینه بیداری و به کار گرفتن وجدان اخلاقی است. نگاه جدید روسو به جایگاه دانش آموز در فرایند آموزش و درک اهمیت آزادی و میل و اختیار او راهگشای گرایش‌های جدید تربیتی شد که بنیاد کار خود را بر مشارکت فعال دانش آموز می‌گذاشت. اندیشمندان برجسته علوم تربیتی در یک قرن اخیر تلاش کردند عواملی را که مانع از مشارکت دانش آموز در امر یادگیری و گسترش فعالیت‌های خودآموزی او می‌شوند از موقعیت‌های آموزشی کنار بگذارند. برای مثال، رابطه آمرانه معلم و دانش آموز باید جای خود را به رابطه انسانی و دوستانه و خالی از تنش بدهد. نقش معلم همراهی دانش آموز و کمک و راهنمایی به اوست و دانستنی ها در این میان فقط وسیله کار معلم هستند. عامل مهم تنش آفرین دیگر در روابط معلم و دانش آموز امتحان و نمره است. در تربیت سنتی هدف آموزش انتقال حجمی سنگین از مطالب به دانش آموز و سنجش میزان یادگیری او از طریق امتحان است. این وضعیت سبب می شود که رقابت و چشم همچشمی جای همکاری و فعالیت‌های جمعی سالم را بگیرد. روش‌های نوین تربیتی به دانستنی‌ها و امتحان و نمره به صورت هدف نگاه نمی کنند. هدف اصلی رشد علاقه به یادگیری و مشارکت در فعالیت‌های جمعی و فردی است. حجم بسیار زیاد مطالب درسی نیز از موانع انسانی کردن روابط آموزشی به شمار می‌رود. زیرا سنگینی بار دروس بر روابط معلم و دانش آموز تأثیر منفی می‌گذارد و لذت یادگیری جای خود را به اجبار و تحمیل می‌دهد. و سرانجام در تجربه ایران باید به عوامل فرهنگی غیر دموکراتیک و سنت‌های آموزشی آمرانه نیز اشاره کرد که به کار بستن روش‌های نوین تربیتی را دشوارتر می‌کنند. حتی در کشورهای پیشرفته نیز با وجود بیش از یک قرن تجربه و کار مداوم فرهنگی و آموزشی شاهد دیرپایی برخی روش‌ها و برخوردهای آمرانه و ضد تربیتی با دانش آموزان هستیم و هنوز هم اندیشه‌های انسانی پیشگامان تعلیم و تربیت جدید به طور کامل به جامعه عمل در نیامدند. هفته آینده نیز این بحث را ادامه خواهیم داد. گفتاری که شنیدید بخش دیگری بود از بحث مربوط به مشارکت دانش آموزان در کلاس و مدرسه. این سلسله گفتارها که توسط سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس تهیه می شوند، عموماً با مسائل بنیادی و نظری در زمینه آموزش و جوانان سر و کار دارند. در مورد مسائل روز آموزش و جوانان ایران نیز در این برنامه با سعید پیوندی گفتگو می کنیم. پیوندی، با وجود شکست تیم فوتبال ایران از بحرین، باز هم در تهران و هم در دیگر شهرستان‌های ایران تظاهرات جوانان که بعد از مسابقات فوتبال انجام می‌شد تکرار شد. شما فکر نمی‌کنین که به نظر میرسه که این امر به یک پدیده رفتاری تبدیل شده؟
من فکر می‌کنم که تظاهرات یک شنبه شب گذشته که در پی شکست سنگین و بسیار دوراندازه‌دار ایران انجام شد دارای اهمیت فراوانیه، به جهت اینکه اگه در گذشته همونجوری که گفتین جوان‌ها برای ابراز شادی از پیروزی‌ها به خیابون می‌اومدن، این بار حتی شکست تیم ملی ایران هم سبب لغو تظاهرات و نیومدن مردم به خیابان نشد و این موضوع هم در رسانه‌های جمعی ایران واسطه خیلی وسیع پیدا کرده، چرا که در گذشته بیشتر اینجوری گفته می‌شد که گویا اومدن جوان‌ها به خیابون‌ها پس از مسابقات فوتبال ایران و موفقیت‌های تیم فوتبال ایران باستا به این مسئله است که در جامعه ما به اندازه کافی امکانات شادی و فضای شادی وجود نداره و به همین خاطره که جوان ها بعد از مسابقات فوتبال برای ابراز شادی و در واقع خالی کردن هیجانشون به خیابون میان. بر همین هم اگر نگاه کنید به رسانه های جمعی ایران در چند روز گذشته به طور خیلی وسیع میپردازن به اهمیت شادی و جامعه شاد و خلاصه حول این مسائل خیلی مطلب هست، در حالی که تظاهرات روز یکشنبه نشون میده که به نظر من این پدیده در بین جوان‌ها یه مسئله خیلی جدی‌تری هست. یعنی درسته که نبودن شادی در جامعه و عبوس بودن جامعه و عبوس بودن فرهنگ رسمی و وجود فضاهای غیر شاد و نبودن اون فضاهایی که جوان‌ها بتونن درش این زندگی جوانی رو به طور واقعی زندگی بکنن و شاد باشن و هیجانات خودشون رو بروز بدن، این به عنوان یه پدیده واقعی در جامعه ما باید بهش توجه بشه. و از طرف دیگر اهمیتی که داشتن تصویر مثبتی از جامعه و یا وجود غرور ملی و احساس تعلق به یک ملتی که موفقیت کسب میکنه برای خود جوان ها هویتشون احساس در واقع تعلقشون به این دنیا و به این سرزمین خیلی مهم هست، ولی مسئله فراتر از اینها میره و خیلی هم فراتر میره و این یه نوعی بازتاب یه شرایط آسیب شناسانی یا پاتولوژیک جامعه ماست و همین خاطر هم نباید فقط در حد یک پدیده محدود مربوط به نبودن شادی بهش توجه بشه و باید از این فراتر رفت.
آقای پیوندی، اگر بخوایم به این پدیده به عنوان یک مسئله اجتماعی و از دید جامعه شناسانه نگاه بکنیم، چگونه باید اون رو تلقی یا تحلیل کنیم؟
من فکر کنم علاوه بر نکاتی که اشاره کردم، یعنی نبودن این فضاهایی که جوان ها بتونن توش هیجانات و شادی خوشون نشون بدن در جمع‌های بزرگ و همینطور مسئله اینی که جامعه ما در 20 سال گذشته فرصت‌های خیلی کمی داشته که از خودش تصویر مثبتی ارائه بده در جامعه ایران یا در سطح جهانی، میشه گفتش که چیزهای دیگه هم هست که در حال خیلی مهم هستن. مسئله اول اینه که ما در واقع هیچ فضا و امکاناتی برای ایجاد یک دیالوگ گفتگو بین جوان‌ها و نهادهای رسمی نداریم و حضور خیلی سنگین و مسلط دولت در همه زمینه‌ها باعث میشه که هیچ جنبش خودجوش و خودانگیخته جوان‌ها به وجود نیاد و به وجود نیومده، بنابراین هیچ نوع امکان دیالوگ به طور جدی و رو در رو وجود نداره. آقای خاتمی چند بار با ابتکار خواستن به سراغ جوان‌ها برن، به سراغ دانشجوها رفتن، ولی این فضاها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز جوان‌ها نیستن با وجود اینکه حرکات خیلی جالبی بودن. ما امکانات برای زندگی اجتماعی جوان‌ها و جایی که بتونن فعالیت‌ها مربوط به خودشون رو سازمان بدن اصلا نداریم در جامعه‌مون، یا خیلی کم داریم یا محیط‌های کنترل شده هست و سیاسی و ایدئولوژیک هستن، یعنی اینا کنترل میشن از این نظر و سمت داده میشن از طرف دولت، درجه این در واقع از جوان‌ها نشأت نمیگیره، از فرهنگ و خواست و نیازها و خواست‌های اونا. بعدش شکاف روزافزونی که در جامعه ما بین فرهنگ رسمی و فرهنگ خودجوش جوان‌ها به وجود اومده. ما با دو تا دنیای متفاوت در ایران سر و کار داریم، یه دنیایی که به این فرهنگ رسمی برمیگرده که خیلی جدی و خشک و عبوس هستش و دائم دنبال مسائل سیاسی ایدئولوژیک خودشه، دائم فکر دشمنان خودش در دنیا و در داخل کشور، در حالی که جوان‌ها اصلا اینا رو نمی‌فهمن. جوان‌ها داره یه دنیایی هستن که برونگراست، پر از هیجان و نوآوری است و حرکت و داره یک بعد جهانی خیلی مهمی که این هم همیشه از نظرها دور میمونه. یعنی امروز اگه نگاه کنید به جوان امریکایی، استرالیایی، ژاپنی، ایرانی یا سوری یا حتی جوان افریقایی میبینید که خیلی اینا وجود مشترک دارن و این نشون میده که این فرهنگ جوان‌ها و خواست‌های جوان‌ها از مرزهای یک کشور فراتر میره و یه مسئله پدیده جهانیه، به عنوان یک گروه اجتماعی خود بیشه باید به اونا رسمی شناخت و بهشون توجه کرد.